سرمایه عمر تو هدر نده. قدر این سرمایه بزرگ را بدان. خب رسیدیم به شب هفتم. از امشب دیگه آب و به روی بچه های حسین بستن. علامه جزایری رضوان الله تعالی علیه در خصائص زینبیشون میفرمان، خیلی عبارات قشنگی داره، فرماد برای این که دوستان حضرت حسین علیه السلام
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 14 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 7 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 آگوست سال 2022 میلادی است. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 7 محرم سال 61 هجری قمری، عمر ابن سعد دستور ممنوعیت استفاده از نهر فرات برای کاروان امام حسین علیه السلام را داد. پس از آنکه عبیدالله ابن زیاد لشکریان فراوانی برای نبرد با ابو عبدالله الحسین علیه السلام به کربلا گسیل داشت و آن حضرت را کاملا در محاصره لشکریان خود قرار داد، نامه‌ای به عمر ابن سعد فرمانده سپاه کربلا نوشت و به او دستور داد به محض رسیدن نامه از حسین برای یزید بیعت بگیرد و چنانچه این پیشنهاد را پذیرفت بعد تصمیم خود را خواهیم گرفت. در نامه دیگری که به عمر ابن سعد نوشت تأکید کرد میان حسین و آب فرات را فاصله بیندازید و اجازه ندهید وی از آن آب استفاده کند. ابن سعد بلا فاصله عمرو ابن حجاج زبیدی را با 500 سوار مأموریت داد تا مانع استفاده امام حسین علیه السلام و یارانش از آب فرات گردند. این واقعی ناجوان مردانه 3 روز پیش از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام بود. البته حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه از سیاهی شب استفاده می کرد و برای خیمه ها آب می آورد و حضرت علی اکبر با 50 نفر در شب عاشورا برای خیمه ها آب کافی آوردند. ولیکن از بامداد تا شامگاه روز عاشورا هیچ گونه آبی برای امام حسین علیه السلام و یاران و کودکانش مهیا نشد و آنان در شدت گرما و آتش متحمل مصائب این روز عظیم شدند. ۱۲۷ سال پیش در روز 5 آگوست سال 1895 میلادی ساخت موتور دیزل به نام رودولف دیزل مهندس آلمانی ثبت شد. رودولف دیزل بخشی از زندگی خود را در فرانسه، انگلستان و سپس آلمان گذراند و در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداخت. دیزل در حین تحصیل متوجه شد که 90% انرژی حاصل از سوخت زغال سنگ در ماشین های بخار و همین مقدار انرژی به دست آمده از سوخت بنزین در موتورهای احتراقی تلف می شود و تنها 10% باقی مانده به مصرف می رسد. از این رو وی از آن زمان به ساخت دستگاهی اندیشید که بیشترین بازدهی و کمترین میزان تلف شدن انرژی را داشته باشد. وی پس از سالها تلاش سرانجام در 5 آگوست سال 1895 میلادی توانست موتوری اختراع نماید که با فشردن هوا حرارت زیادی در حدود 500 درجه سانتیگراد تولید می نمود. در موتور دیزل که با گازوئیل کار می کرد قبل از ورود گازوئیل به موتور هوا باید گرم می شد و سپس سوخت در سیلندر پراکنده می گردید. این موتور به دستگاه سردساز مجهز می شد تا بتوان آن را تا دمای بالایی رساند. همچنین سرعت و نیروی موتور با تغییر دادن مقدار سوخت تزریقی تنظیم می شد. و 59 سال پیش در روز 5 آگوست سال 1963 میلادی قرارداد منع آزمایش‌های هسته‌ای میان آمریکا، شوروی و انگلیس امضا شد. با آغاز دوران جنگ سرد، آزمایش‌های هسته‌ای و ساخت موشک‌های قاره پیما و دارای کلاهک‌های هسته‌ای جهان را در آستانه جنگی تمام عیار و ویرانگر پیش برد. مسئله کوبا و استقرار موشک‌های شوروی اوج بحران بود. سرانجام بعد از انجام مذاکرات گسترده، انگلستان، آمریکا و شوروی در مورد منع آزمایش‌های هسته‌ای به توافق رسیدند و در 5 آگوست سال 1963 میلادی قرارداد منع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 14 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 5 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خدایی که بخشنده اوست، هم فانی و ذات پاینده اوست. سلام و درود خدمت یکایکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. اینک فرصت شد با یکی دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان باشم. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم در این ساعت کاری با شما همراه خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. کنون که فتنه فرا رفت و فرصت است ای دوست، بیا که نوبت اونس است و الفت است ای دوست. دلم به حال گل و سر و لاله می سوزد، زی بس که باغ طبیعت پر آفت است ای دوست. مگر تأسف از رفتگان نخواهی داشت، بیا که صحبت یاران غنیمت است ای دوست. دوستان گرامی، با حکمت شماره 12 نهج البلاغه که در مورد اهمیت دوستی و حفظ آن صحبت رفته است با شما همراه هستیم. امام علی علیه السلام فرمود: ناتوانترین مردم کسی است که در یافتن دوست ناتوان باشد، و ناتوانتر از او کسی است که دوستی را که به دست آورده است از دست بدهد. یکی از مسائل مهم در زندگی برقراری پیوند دوستی با دیگران است. از روز اول که بچه ها قدم به زمین بازی می گذارن، دوستی با دیگران را نیز به عنوان بخش از زندگی آغاز می کنند. دوستان یکی از اجزای مهمی زندگی ما هستند. آنها حس تعلق به ما می دهند، باعث خوشحالی و لذت ما می شوند، به ما کمک می کنند تا از ما حمایتی عاطفی کنند و در هنگام نیاز ما را راهنمایی می کنند. جالبه که بدانیم نتیجه تحقیقات علمی چند ساله اخیر نشان داده است که افرادی که دوستانی خوبه دارند هم از نظری روانی سالم تر هستند و هم طول عمری بیشتر دارند. تا نقش خیالی دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. تأثیر یک دوست می تواند فراتر از لحاظ حال باشد، یعنی دوستان ما می توانند آینده ما را تحت تأثیر قرار دهند. این تأثیر گذاری دو نقطه قابل توجه دارد. یکی از این تأثیرگذاری در دراز مدت صورت می گیرد، لذا یک دوست خوب در دراز مدت تأثیری خوب خودش را می گذارد و دوستی بعد هم انسان را کم کم از راه به راه می برد تا جایی که می تواند او را به کلی جهنمی کند، چنانکه در آیه 28 سوره فرقان آمده است که وقتی شخص فاسق را نزد آتش جهنم می برند، با حسرت جانکا می گوید وای بر من، کاش فلان شخص را دوست خود نمی کردم. دوستان گرامی، در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خداوند رو شکر می گیم که فرصت دیگه پیدا کردیم در خدمت شما و در کنار سفره پربرکت نهج البلاغه سخنان ارزشمند مولا و آقامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بنشینیم و بهره مند بشیم. عزیزان، حضرت علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه نکته بسیار مهمی رو به ما گوشزد می کنند که باید بهش توجه کنیم. حضرت می فرمایند اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من زیع من زفر بهی منه. می فرمایند که ناتوانترین و عاجزترین انسان ها یا هستن کسانی که از پیدا کردن و داشتن دوست و رفیق ناتوانن، کسانی که رفتارشون یه جوریه، برخورد و معاشرتشون با دیگران جوری هست که هیچ کس با اونها دوست نمیشه و نمیتونن با هیچ کس طرح دوستی ببندند و با کسی رفیق بشن. و بعد نکته مهمتری میفرمایند، ناتوانتر از این انسان، یعنی از کسی که دوستی نمیتونه پیدا کنه، کسی است که با نادانی و جهالت و رفتارهای نادرست خودش دوستهایی که قبلن به دست آورده، رفقایی که قبلن داشته رو از خودش براند و با اونها قهر بکنه و رابطهش از بین بره. خب این نکته بسیار مهمیه. باز اگه قرار باشه به احادیث و روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام به ما رسیده خواسته باشیم اشاره کنیم، خود حضرت در همین کلمات نهج البلاغه یک نکته بسیار مهم و کاربردی به ما می فرمایند جوری زندگی کنید که تا زمانی که زنده اید مردم مشتاق دیدار شما باشن، از دیدن شما و از بودن با شما و صحبت کردن با شما لذت ببرن و مشتاقانه به دیدار شما بیان. و اگر از دنیا رفتید از تأسف و ناراحتی از دست دادن شما گریه کنند و متاسف باشند. خب این دستوریه که اسلام به ما داده. انسان از انس میاد، یعنی باید جوری رفتار بکنه که دیگران بتونن با او انس بگیرن و با او رفیق بشن، و اگر غیر از این باشه قطعا در انسانیت او ایراد و نقصی وارده. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده بهترین دوستانی که یاریگر ما در زندگی دنیا و آخرتمون هستن انتخاب بکنیم و به ما توفیق بده با درایت و عقل و تدبیر و رفتار زیبای خودمون این دوستانمون رو تا آخر عمر بتونیم حفظ کنیم. هر چیزی وقتی که قدیمی بشه دیگه اون ارزشش رو از دست میده، غیر از دوست که هر چه قدیمی تر باشه ارزشش بیشتر میشه. و میفرمایند در روایت زیبایی است: مودت و 20 سنه قرابه. کسی که 20 سال با یک نفر رفیق باشه گویا که قوم و خیشش هست دیگه، اینقدر به هم نزدیک میشن. امیدواریم دلهای ما گرم باشه به رفاقت و محبت و خداوند توفیق بده دوستان خوبی رو انتخاب بکنیم. خدا نگهدار.
دوست خوب برای انسان یک نوع سرمایه است، سرمایه‌ای که نه تنها برای یاری کردن انسان در برابر مشکلات، بلکه برای انس گرفتن از تجربه ها و نظرات آنها بهره گیری کردن ضروری است. امام علی علیه السلام در کتاب شریفی غرر الحکمه و دورر الکلمه می فرماید: کسی که دوست ندارد اندوخته و سرمایه ندارد. شک نیست که یکی از مهمترین سرمایه های انسان در زندگی دوستان خوب و صمیمی است. همان طوره که می دانید کسب این سرمایه کاری آسان است و برکی بعد از آوردنش نیاز به روابط اجتماعی قوی دارد. کاری سخت نیست، بلکه با خوشرویی، ادب و حسن معاشرت به راحتی می توان آن را به دست آورد. بر همین اساس امام علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه می فرماید: عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز باشد. سپس امام اضافه می کند که از او عاجزتر کسی است که دوستی خوب را که به دست آورده باشد با بد اخلاقی و عدم رعایت حقوقش از دست بدهد. شنوندگان گرامی، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با آدرس www.parstoday.ge شما میتوانید در فضای مجازی از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. چرا که بسیاری از وقتها بعد از آوردن چیز مقدار زحمت داشته باشد ولی نگه داشتن آن آسان تر است. بنابراین کسی که دوستان خود را با بی‌مهری یا به اعتنایی از دست دهند ناتوان تر از کسی است که توانسته از دوست به دست آورد. خب عزیزان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزاری همیشگی شما هستیم که ما را همراهی میکنید. خانه دلتان همیشه روشن باشد، آرزوهایتان بلند، دیواری دوستیتان کوتاه، عمرتان دراز. خ خدا نگهداری حال خوبتان باشد. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام از خراسان و از یزد و تهران، سلام از دماوند و البرز و گیلان، سلام از بخارا، سمرقند و خوجند، سلام از هرات و زبلخ و بدخشان، به سامع دو سوی دریای آمو، به یاران ما در دلی تاجیکستان. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
همراهان گرامی، با عرض تسلیت ایام دهه ماه محرم به همه مسلمانان و آزادگان جهان، یادآور می‌شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می‌شود و شما می‌توانید با شماره پلیس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه‌های ما واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید. عزیزان همراه، خانم زینب روز، فعال اجتماعی افغانستان، درباره چیزهای کمیاب صحبت میکند که فقط در ایران فراوان پیدا میشود.
سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون باشه. من امروز میخوام 5 تا چیز رو بگم که فقط تو ایران میتونید پیدا کنین. البته جاهای دیگر میتونید پیدا کنین، اما تو ایران زیاده. و اینکه خب این باعث تعجب من اول شده بود، ولی خب وقتی که زیاد تو ایران بمونین عادت میکنین. اینو بهتون بگم که ایران یک کشور واقعا شگفت انگیزه، با یه پیشینه و تاریخ شگفت انگیز و اینکه با مردم شگفت انگیز و مهمان نواز، و البته مردم ایران واقعا مردم مهربون و خوبی هستن، یعنی مردم خونگرمی هستن. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم درباره خوراکیه. شما خودتون میدونید که تو ایران خیلی خوراکی هایی هستن که شاید حتی اسمش هم نشنیده باشین، البته کسایی که خارج از ایرانن. و اینکه اولین چیزی که میخوام بهتون بگم که توی ایران زیاد وجود داره خاویاره. خاویار میدونید که ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های خاویاره و صادر کننده خاویار. و اینکه البته عجیب اینجاست که خاویار توی ایران خیلی گرونه، با وجود اینکه زیاده توی ایران ولی گرونه. ولی این باعث نشده که خانواده های ایرانی از آوردن خاویار سر سفرهشون اجتناب کنن و همچنان اکثر خانواده های ایرانی از خاویار همیشه استفاده میکنن. حالا برای این معنی داستان بگم. باز این داستانگویی من شروع شد. ما یکی از همسایه هم بود، حالا این هم موقعی بود که دم عید بود و همه میرفتن برای خرید عید و اینکه مادرم به اون همسایه‌مون گفت، به اون خانم گفتش که آره برای خرید عید چی خریدیم؟ من گفت آره اصلا نرفتم خاویار بخرم، فکر نکنم امسال بخرم، خیلی گرونه. و فرداش دیدیم و کلی خاویار تو دستش اومد. بعد مامانم میگه تو گفتی نمیخری؟ گفت آخه نمیشه که، حالا درسته گرونه ولی زشت نیست آدم خاویار سر سفرش نباشه. و ما با تعجب از این همه، از این حجم تناقض. و خب حالا بحث خوراکی شد. میدونید که زعفران، البته زعفران اینو ادویه است، زعفران توی ایران خیلی بازم مهمه. خودتون میدونید که ایران 90% زعفران جهانو توی خودش داره و اینکه این واقعا عالیه و این باعث شده که سر سفره هر ایرانی این زعفران باشه. البته از زعفران برای غذاشون استفاده میکنن. توی کشور من، تو منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم، از زعفران خیلی کم استفاده میکردیم. حالا به خاطر اینکه توی اکثر غذاهامون البته نیازی هم نبود، یعنی غذاهایی درست میکردیم که نیازی هم نبود زعفران بزنیم، ولی حالا اون غذاهایی هم که درست میکردیم که نیاز به زعفران داشت، اکثرا از زعفران استفاده نمیکردیم. ولی اومدیم ایران دیدیم خیلی فراوونه و همه جا یافت میشه و اینم واقعا عالی بود. و یه چیز دیگه، یه خوراکی هست به اسم لواشک. اینو خیلی ها حتی اسمش هم نشنیدن و نمیدونن چیه. البته منم نمیتونم الان بعد با رسمش یک توضیح بدم که چیه. شما اگه مثلا درباره لواشک، حالا اگه سرچ کنین که ببینین نظر خارجی درباره لواشک چیه، اکثرا خارجی منظور کسانی که خارج از ایران هستن و ایرانی نیستن، حالا فرق نداره کشورهای آسیایی یا کشورهای اروپایی یا آمریکایی، شما میبینید که هیچ آشنایی با لواشک نداره. البته لواشک رو ایران صادر میکنه به خیلی از کشورها، ولی بازم بسیار از مردم مخصوصا بچه‌ها اصلا نمیدونن لواشک چی هست، چه خوراکی هستش. من خودم هم تا قبل از اینکه بیام ایران واقعا نمیدونستم چی هستش. و اینکه شما میدونید، داشتم میگفتم اگه سرچ کنید میفهمید که خیلی ها حتی توی خیلی از ویدیوها مثلا جلوی بچه ها لواشک میزنن نمیدونن چیه. و اینکه اینم یکی از عجایب ایران بود. و حالا یه چیز دیگه دوباره در رابطه با همه خوراکی و اینا، اینکه مردم ایران اینجوری هن که قرص ها برای هر مریضی و هر برای هر بیماریشون از قرص استفاده میکنن. مثلا سردرد داری قرص استفاده میکنی، دندون درد داری قرص استفاده میکنی و هر چیزی از قرص بیشتر استفاده میکنن. و خب جالب اینجاست برای من که عادیه، ولی من یکی از دوستانم که توی سوئیس هستش، البته اون توی سوئیس به دنیا آمده ولی سوئیسی نیست، اینو بهتون بگم که اون دوستم فارسی زبانه و البته خیلی سخت میتونه فارسی حرف بزنه. یعنی من ترجیح میدم که سوئیسی یاد بگیرم ولی اون با من فارسی حرف نزنه، چون خیلی سخت حرف میزنه و واقعا نمیتونه. ولی بازم که با هم دیگه حرف میزنیم خیلی تعجب میکرد از اینکه مثلا مردم ایران برای هر مریضی، برای هر بیماری قرص استفاده میکنن. و میگفت اینجا اصلا اینجوری نیست، خیلی کم قرص تجویز میکنن، بیشتر مثلا وقتی بهش میگه سرم درد میکنه یا حالا هر چیزی، میگن که برو چشمه آب گرم یا این درمانای طبیعی رو توصیه میکنن. و اینکه من حالا دیروز پردوزم خونده بودم برای درمان افسردگی، مردم چین 24 ساعت تو قبر میخوابن، میگن مؤثره. اینم دوست من میگفت شما قرص این شکلات این یه خوراکی هر دقیقه میخورید. اینم خواستم بهتون بگم که اینم برای خیلی عجیبه که مردم ایران ما البته البته من خودم هم واقعا برای هر چیزیش شروع میکنم به مصرف قرص و میدونم این شاید صحیح هم نباشه، چون من یه جا خوندم که میگن زیاد که قرص مصرف کنی باعث میشه که دیگه بدنت به قرص واکنش نشون نده. البته نمیدونم درسته یا نه. مورد بعدی در مورد یه چیزی کاملا متفاوت تره، در مورد فرش ایرانی. خودتون میدونید که فرش های ایرانی از قدیم و تا به الان یکی جزء بهترین فرش های جهان محسوب میشه و خب این که اینجوریه که توی جهانم شناخته شده از فرش ایرانی به خاطر اون بافت قشنگش، به خاطر بافت زیباش و اینکه به خاطر کیفیتش. البته من یه چیز عجیبی که راجع به فرش ایرانی شنیدم این که میگن همیشه فرش های دستباف ایرانی یه جوری درست میکنن که یه عیبی یه نقصی یه جاش باشه و اون میگن که فرش اونایی که فرش ها رو میبافن قالی بافا میگن از عمد این کار رو انجام میدن برای اینکه بگن که بی نقص فقط خداست، یعنی این فرش رو یه عیبی یه نقصی توش حالا یه ناهماهنگی توش ایجاد میکنن که بگن فقط خدا بی نقصه، یعنی همه ما عیب و نقص داریم. و واقعا این اگه این راست باشه خیلی زیباست. و اینکه حالا ما خیلی بسیار از آشناهامون که خارج از ایران هستن برای تعطیلات کریسمس یا تعطیلات نوروزی وقتی میان ایران از ایران با خودشون فرش میبرن و اینکه واقعا با خودشون فرش میبرن و میگن هیچ جا به پای فرش ایران نمیرسه.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. عزیزانی همراه، از آدینا محمد آدینایف فعال اجتماعی تاجیک یک داستانی عبرت آموز را با هم میشنویم.
درود عزیزان، با یک قصه خوب و آموزنده میخواهم امروز شما را مهمانی کنیم. میگویند یک آیله صحرانشین در یک بیابان زندگی میکردند. آنها برای خود خیمه داشتند و همه آن کسانی که در گرد و اطراف آنها بودند در خیمه ها زندگی میکردند. یک روز یک اتفاق افتاد و شب هنگام یک روباه حمله کرد و مرغ و خروسان این خانواده را همه را کشت خورد. صبح وقت بیدار شدن دیدن مرغ ها همه مرده خورده نیستش نیست. خیلی نگران خیلی غمگین شدن از این واقعه، چون مرغ ها برای آنها تخم می دادن. خب چند روزی دیگر گذشت، صبح بیدار شدن دیدن سگی آنها مرده است. این دومین شکست در آیله، باز غمگین تر شدن. در میان چند روزی دیگر گذشت، خب یک شب یک حیوانی درنده دیگر آمد نزد خیمه آنها، خری آنها را کشت و خورد. صبح خیستند دیدند خر پاره پاره مرده است، باز غمگین تر شدند. گفتند این چی بلا است که هر روز بر سر ما می آید. در میان چند روز گذشت، یک صبح از خواب بیدار شدند. وقتی دیدند در گرد و اطراف همه خیمه ها ویران گشتند، دیدند هیچ کسی در خیمه ها نیست. بعد فهمیدند که راهزن ها یک شب اونجا حمله کردند، همه را به اسارت برده اند و هر چی که آنها داشتند باری آنها را دزدیدند و بردند، مگر این خانواده. پدر این خانواده یک مرد بسیار سالخورده تجربه داری بود. فرزندان خود را جمع کرد و گفت فرزندانم، آیا شما می دانید در میان این قدر خیمه ها چرا تنها خیمه ای ما سالمان؟ گفتند چرا؟ گفتند شما چند روز قبل از کشته شدنی مرغ های من، سگ من از مردنش و از کشته شدنی خری ما همه تان غمگین شدید، اما شما نمی دانید که خداوند به واسطی همین ها جان ما را نجات داد. دزدان وقتی که آمدن به دیگر خیمه ها حمله کردن چطور فهمیدن که خیمه در کجا است؟ چون شبی تاریک بود بیابان، از آوازی خر و سگ و مرغ هایشان می فهمیدن که در اینجا یک خیمه است. می آمدن حمله می کردن می بردن و باز نوبت دیگر، همین طور از آواز این حیوانات آنها تشخیص می دادن که در کجا هست. وقتی اینها نه مرغ داشتن نه سگ داشتن نه خر داشتن، هیچ آوازی نبود، خوب دزدان اینجا رو پیدا نکردن. عزیزان، این همین معنا رو اگر ما نگاه کنیم، خداوند تبارک و تعالی در قرآن هم برای ما پیام زیبایی دارد. میگوید در سوره بقره بسیار چیزهایی هستند که شما برای شما بد میتابند، شما آنها را بد میبینید، اما دانید که خیر شما، خوبی شما در همان است. و بسیار چیزهایی هستند که شما آنها را دوست میدارید، میخواهید به دست آورید، اما دانید که شر شما، بدی شما در داخل آن است، شما اما نمیدانید و برای شما نشده ایستاده است. به همه اینها خداوند داناتر و عالیمتر است میگوید. امیدوارم از این قصه امروزه برای خودتان یک درس گرفته باشید. خدا یار و مددگاری همه شما عزیزان.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر، به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. دوست وارد خانه شده بود. صاحب خانه بیدار شد و دوست را که پا به فرار گذاشته بود تعقیب کرد. آنقدر در پی او دوید تا سرانجام به او رسید و چیزی نمانده بود که او را بگیرد. در این لحظه دزد دیگر برای نجات دادن رفیق خود فریاد زد: آی دزد، آی دزد. صاحب خانه به گمان آن که واقعا دزدی در آنجاست و ممکن است به زن و بچه او آسیب رساند، به طرف صدا بازگشت و سراسیمه پرسید: چه خبر است؟ دزد کو؟ صدا زننده به او گفت: بیا رد پای آن دزد را به تو نشان دهم، این رد پا را بگیر و برو تا به دزد برسی. گفت: اینک بین نشان پای دزد، این طرف رفته است دزد زن به مزد. نک نشان پای دزد قلتبان، در پی او رو بدین نقش و نشان. صاحب خانه با شنیدن این سخن غضبناک شد و نهیب زد: ای نادان، من که داشتم خود دزد را می گرفتم، تو دست مرا از او جدا کردی و اینک جای پای او را به من نشان می دهی؟ گفت ای ابله، چه می گویی مرا؟ من گرفته بودم آخر مروه را. دوز را از بانگ تو بگذاشتم، من تو خر را آدمی پنداشتم. داستان عارف و فیلسوف و معرفت شهودی و استدلالی نیز این گونه است. عارف می رود که به حقیقت برسد، اما اهل استدلال او را صدا می زنند و از حقیقت جدا می کنند و به جای حقیقت نشانه ها و آیات و ادله آن را ارائه می دهند. آری، کسانی که در حجابند صنع الهی و صفات او را می بینند و نظر به ذات حق ندارند، اما واصلان در خود آن ذات منیع غرقند. سون بیند مرد محجوب از صفات، در صفات آن است کو گم کرد ذات. واصلان چون غرق ذاتند ای پسر، کی کنندن در صفات او نظر؟ چون که اندر قعر جو باشد سرت، کی به رنگ آب افتد منظرت؟ در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای ایرانی در پی وقوع سیل. گسترش همکاری و مبارزه با تروریسم محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن. تلاش مقامات تاجیکستان برای آزادی دو تبعی تاجیک از زندان قرقیزستان. و رکورد مصرف برق در تاجیکستان شکسته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام تسلیت به رئیس جمهوری اسلامی ایران جان باختن مردم ایران بر اثر سیل اخیر را تسلیت گفت. امام علی رحمان در پیام تسلیه خود به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران وقوع این حادثه طبیعی و قربان شدن تعداد از شهروندان ایرانی را تسلیت گفت. در بخشی از این پیام آمده است: با اندوه عمیق این خبر را دریافت کردم که بارندگی شدید و سیل به بسیاری از مناطق جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده و تلفات انسانی به دنبال داشته است. با شریک شدن به درد و تلخی فقدان جبران ناپذیر از طرف مردم جمهوری تاجیکستان و از جانب خودم تسلیت عمیق خود را به خانواده های قربانیان این فاجعه طبیعی اعلام میکنم و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه شفای عاجل آرزومندم. در دیدار وزیر داخلی تاجیکستان و سفیر ژاپن در دوشنبه، گسترش همکاری در زمینه مبارزه با جنایت های سازمان یافته فراملی و تروریسم بررسی شد. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان و تاساهیرو اویوکی سفیر ژاپن در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. دو طرف در جریان این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم، افرادگرایی و دیگر جهت‌های روابط دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. رحیمزاده در سخنان خود نشان کرد که ژاپن در سیاست خارجی تاجیکستان به عنوان یک کشور پیشرفته جهان از موقعیت خاص برخوردار بوده و ما از روزهای اول استقلال توکیو را به عنوان شریک مهم در عرصه بین المللی ارزیابی میکنیم. در این دیدار به سمت قابل توجه آژانس همکاری بین المللی ژاپن در تقویت همکاری بین دو کشور اشاره شد. سفیر ژاپن در نوبت خود مردم دو کشور را دوست و برادر خواند و گفت که توکیو به دنبال تقویت بیشتری همکاری با تاجیکستان میباشد. سفر رئیس مجلس نمایندگان امریکا به جزیره تایوان خشم مقامات چین را برانگیخته است. در این زمینه گزارشی کامران نجف‌زاده خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک میشنوید.
بایدن که میگفت ارتش معتقد است سفر رئیس مجلس نمایندگان به تایوان ایده خوبی نیست. اما خانم نانسی پلوسی سوار بر هواپیمایی بود که هواپیمای نظامی امریکاست و رئیس جمهور امریکا فرمانده قوای نظامی. اگر برای معاون بایدن یعنی خانم کاملا هریس بعد از بایدن مشکلی پیش بیاید او رئیس جمهور خواهد شد. سفر به تایوان و دیدارهای اینچنینی در 70 سال رویارویی چین و امریکا بر سر تایوان بی سابقه نبوده. اما در 25 سال گذشته نانسی پلوسی بلند پایه ترین مقام امریکایی است که از تایوان دیدن می کند. پکن میگوید امریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت چون با آتش بازی کرده و پایان خوشی ندارد. رزمایش نظامی چینی ها بیخ گوش تایوان شروع شده. میخواهند موشک های دوربرد آزمایش کنند. ناوهای جنگیشان در نزدیکی تنگه تایوان مستقر شده. آلفرد مککوی نویسنده کتاب ظهور و سقوط امپراتوری امریکا میگوید
چین با پایگاه‌های نظامی، دریایی و زمینی و هوایی مجهزی که ساخته، از نظر راهبردی ساختار قدرت جهانی آمریکا رو زخمی کرده.
پکن تأکید دارد تایوان استانی است که از چین جدا شده و در نهایت باید برگردد. از این سو هم 16 سناتور جمهوری خواه در بیانیه‌ای از سفر خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که دموکرات است حمایت کردند. بعد از مدت‌ها یک حمایت دو حزبی. همین هم اژدهای زرد را خشمگین‌تر از همیشه می‌کند. سفری جنجالی. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از پایگاه آموزش نظامی در منطقه ختلان بازدید کرد. وی در جشن 25 سالگرد تأسیس واحد چتربازان نیروی مسلح تاجیکستان حضور یافت. امام علی رحمان در این بازدید مورد استقبال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان قرار گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در این بازدید از میزان آمادگی نیروهای جایگیر در این پایگاه هوایی آگاهی یافت و از انواع تجهیزات نظامی نیز بازدید کرد. محمد عمر اسازاده مدیر شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که به دلیل شدت گرما در اوایل ماه آوگوست سال جاری میزان روزانه مصرف برق در این کشور به 70 میلیون کیلووات ساعت رسید که در تاریخ تاجیکستان بی سابقه است و علت افزایش مصرف برق را استفاده از کولرهای گازی با مصرف بالای برق عنوان کرد. به گفته مدیر شرکت برق تاجیک در 6 ماه سال جاری در تاجیکستان 7 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 1% افزایش یافته است. مدیر شرکت دولتی برق تاجیک تاکید کرد که برای تامین برق مورد نیاز در کشور مشکلی وجود ندارد، اما برای افزایش تولید برق باید نیروگاه‌های جدید ساخته شود. جمعی از ایرانیان مقیم در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با حضور در رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در غم جانسوزی شهادت حضرت امام حسن علیه السلام عزاداری و سینه زنی کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از باکو.
برپایی مراسم سوگواری برای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همت ایرانیان و مقیم جمهوری آذربایجان در رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در پنجمین شب از ماه محرم، شیعیان و محبان اهل بیت علیه السلام با عزاداری روزه‌خوانی بر غم جانسوز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش اشک ماتم ریختند.
ما امام حسین رو دادیم، خون داده، خانوادش رو داده، زن بچه‌ش رو داده. یک شخصی پیدا شده میگه که خب ما دادیم، تو چرا داشتی این کارو می‌کردی؟ ما متهم هم داریم میشیم بگی چرا این کارو کردی.
دور پرچم و بیرق امام حسین جمع میشیم تا فرهنگ عاشورایی رو که امام حسین علیه السلام در واقع در روز عاشورا بنا نهاد این رو شناخت پیدا بکنیم و این فرهنگ رو که در بیش از 1400 سال گذشته در کل دنیا توسعه پیدا کرده به جهانیان بشناسانیم. در همه کشورهای عالم عشق ابی عبدالله حسین علیه السلام گسترش پیدا کرده، از جمله در کشور آذربایجان.
امام حسین مرد آزادی بخشی بود و می‌خواهیم عزای حسینی را به تمام مردم جهان نمایش دهیم.
عاشقان اهل بیت در جمهوری آذربایجان این روزها دل در کاروان کربلا دارند.
امام حسین علیه السلام عشق بی دریا.
عشق امام حسین دریای بیکرانی است که حد و مرز ندارد. خداوند عزاداری همه را قبول کند و عزاداری ما را هم قبول کند. ما عاشق ابوالفضل هستیم.
امام حسین علیه السلام محبت لا بر محبتی که
محبت امام حسین محبتی است که ورود آن به قلب با عنایت خداوند ممکن می شود. پیامبر در حدیثی فرموده است اگر خداوند بخواهد به کسی خیر و برکت عنایت کند، ابتدا در قلب وی عشق به امام حسین را شعله ور می کند. شکر خدا که ما شیعه امیرالمومنین هستیم.
عزاداری دهه اول محرم علاوه بر رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در مساجد تکایه شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و دیگر شهرها و روستاهای این کشور با شکوه خاصی برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی در ولایت سغد میگویند که موردهای مربوط به فساد مالی و رشوه‌خوری در شمال تاجیکستان افزایش یافته است. قطب‌الدین سفرزاده معاون اولی مدیر این نهاد در ولایت سغد اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 349 مورد جنایت مربوط به فساد مالی و رشوه‌خوری در شمال تاجیکستان ثبت شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 9 مورد بیشتر میباشد. وی گفت که 19 مورد فساد مالی و رشوه‌خوری مربوط به اداره ها و سازمان های دولتی، 38 مورد به اداره معارف، 22 مورد به اداره زمین، 27 مورد به بخش تندرستی و درمان، 13 مورد به شرکت تقسیم برق و 48 مورد به بانک ها مربوط است. همچنین جنایت مانند در ادارات کشاورزی، مالیات، دادگستری و ثبت احوال و سازمان حفظ محیط زیست ولایت سغنیز در 6 ماه نخست سال جاری ثبت شده است. در مجموع میزان زیان‌های وارده به دولت بر اثر این جنایت‌ها 10 میلیون و 800 هزار سومانی عنوان می‌شود که 7 میلیون و 900 هزار سومانی آن بازپرداخت شده است. ایجاد 700 68000 شغل با استارتاپ در هند. شرکت های استارتاپی یا نوآفرین ها در هندوستان در 6 سال اخیر موفق شدند برای 768000 نفر از جمعیت این کشور شغل ایجاد کنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از دهلی.
دولت مرکزی هند از ثبت و راه اندازی حدود 73000 شرکت استارتاپی یا نوآفرین در 6 سال اخیر در این کشور خبر داد که به کمک آنها برای 768000 نفر شغل ایجاد کرده است.
در دهلی با راه اندازی 8600 استارتاپ 87000 نفر صاحب شغل شدند. به طور میانگین هر استارتاپ 10 تا 11 نفر را مشغول به کار کرده است.
طبق جدیدترین گزارش‌های بین‌المللی نیز تعدادی از شهرهای هند در میان زیست بوم‌های برتر نوآفرینی جهان قرار دارند. پیش از این زیست بوم نوآفرینی آسیا در تسخیر پکن، سنگاپور، هنگ کنگ و کره بود، اما همکنون شهرهای هند در حال روبودن گوی سبقت از رقبا هستند و پیشرفت شهرهایی چون بنگلور، بمبئی، تلنگانا و دهلی چشمگیر بوده است.
پس از ایجاد استارتاپ از سوی بانک توسعه آسیا به ما جایزه داده شد، زیرا ما در رقابت با 220 شرکت از 40 کشور برنده شدیم.
بنگلور معروف به سیلیکون ولی هند در تعقیب بوستون و نیویورک توانسته است بیشتر از قطب‌های معروف جهان از جمله سنگاپور و پاریس سرمایه جذب کند. این شهر رتبه اول شهرهای آسیا و رتبه پنجم قطب‌های نوآفرین جهان در سال 2022 را از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر کسب کرده است. هند در تلاش است تا جایگاه جهانی خود را در حوزه استارتاپ‌ها یا نوآفرین‌ها ارتقا بخشد. به همین منظور تسهیلات و مشوق‌های فراوانی را برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از صادرات 1 میلیارد و 215 میلیون دلار محصولات از این کشور در 6 ماه نخست سال جاری به خارج خبر داد. شوکت بابازاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 1,600,000 دلار را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد که عمده محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج طلا، نخ پنبه، آلومینیوم، معدن‌ها و فلزات و سیمان می‌باشد. همچنین در این مدت صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به خارج 27 میلیون دلار اعلام شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 15.5 میلیون دلار بیشتر می‌باشد. عمده محصولات صادراتی کشاورزی تاجیکستان به خارج شامل میوه، سبزیجات و خشکبار میباشد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت امور مهاجرت دولت موقت طالبان در افغانستان در جدیدترین گزارش خود از بازگشت حدود 4000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجرت دولت موقت افغانستان اعلام کرد که این 4000 مهاجر افغانستانی در 3 روز گذشته به افغانستان بازگشتند. با دنبال تحولات سیاسی در افغانستان و با خبر رسانی گروه طالبان در این کشور از ماه آگوست سال گذشته 2021، با وجود تاکید طالبان بنابر عفو عمومی بعضی از شهروندان افغانستانی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در صورتی که کشورهای اروپایی برای پذیرش مهاجران افغانستان مانع تراشی کرده بودند. از حدود 4 دهه پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی وقت و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001 میلیون ها نفر از افغانستان آواره شدند. دبیر کل حزب الله لبنان بر ایستادگی 40 ساله مقاومت در مقابل اشغالگری تاکید کرد. سید حسن نصرالله گفت مقاومت اسلامی لبنان 40 سال در مقابل اشغالگری و تبعیض آمریکایی و صهیونیستی ایستاده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
كانت في حالة مواجهة مع الاحتلال مع المشروع الصهيوني الامريكي.
مقاومت اسلامی لبنان 40 سال در مقابل اشغالگری و توطئه‌های امریکایی و صهیونیستی ایستاده است.
في هذا التحدي في هذا الصراع
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی پنجمین شب محرم با اشاره به توطئه‌های پیدا و پنهان امریکا و رژیم صهیونیستی برای سلطه بر منطقه گفت:
مادام فی مشروع امریکا و فی اسرائیل،
تا زمانی که توطئه‌های امریکا و اسرائیل وجود دارد،
مقاومت با قدرت و در تمام سطوح مقابل آنها می‌ایستد. من همیشه باید یادآوری کنم که اسرائیل ابزاری برای اجرای طرح‌های آمریکایی است. اسرائیل یک پادگان نظامی در خط مقدم اجرای طرح آمریکا برای سلطه بر منطقه و نفت و گاز و درآمدهای آن است.
على خط لنقل الغاز المصري عبر الاردن وسوريا الى لبنان.
سید حسن نصرالله با اشاره به وعده دروغین آمریکایی‌ها در تسهیل صادرات گاز مصر و برق اردن به لبنان نیز اظهار داشت.
يجي الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.
گاز از مصر و برق از اردن خواهد آمد. حدود یک سال از این وعده آمریکایی‌ها گذشته. هنگامی که چند روز پیش میانجی آمریکایی به بیروت آمد و سفیر آمریکا نیز در نشست‌ها حضور داشت، مسئولان لبنانی به او گفتند یک سال از وعده‌هایش به ملت لبنان گذشته است. اما او وعده‌های جدیدی داد و گفت که موضوع با مصر، اردن و بانک جهانی در دست بررسی است و حل خواهد شد. آنها برق، کمک‌های مالی و وام را از لبنان دریغ می‌کنند و فقط می‌آیند و می‌روند و شرط و شروط می‌گذارند. ما از وضعیتی که مردم لبنان بر اثر کمبود سوخت گرفتار آن هستند ناراحت هستیم و به همین علت در مرحله قبل پیشنهاد وارد کردن مشتقات نفتی از ایران با لیره لبنان را مطرح و این پیشنهاد را به مسئولان لبنانی اعلام کردیم، ولی وتوی آمریکا مانع از پذیرش و اجرای این پیشنهاد شد.
دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد امریکا به مانند رژیم صهیونیستی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی به دنبال بازی با زمان است.
نحن نتعلم من الحسین علیه السلام.
ما از امام حسین علیه السلام مسیر عزتمندی را آموختیم. همانطور که سید مقاومت گفت، امریکایی ها و صهیونیست ها باید مراقب بازی با زمان باشند. رؤسای لبنانی نیز به آنها گفتند که باید مراقب باشند که زمان محدود است. حالا مسئولان منتظر بازگشت میانجی امریکایی در هفته‌های آینده هستند.
پس از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان، اهالی زاهیه جنوبی بیروت مراسم روزه‌خوانی و سینه‌زنی پنجمین شب محرم را برگزار کردند.
مقامات تاجیکستان به خانواده‌های تاجیکایی که در قرقیزستان محکوم به زندان شدند قول دادند که آنها را آزاد کنند. با گفته نزدیکان این افراد، دادستانی ولایت‌سوغ در حال بررسی پرونده قضای عبدالرزاق عبدالقهاروف و عسکر یونسوف، دو نفر از تاجیکای مشکل در قرقیزستان زندانی شدند. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهاروف گفت که دو هفته پیش یکی از کارمندان اداره بیت بین‌الملل و تبلیغات حقوقی دادستانی کل تاجیکستان با او گفت که شوهرش و عسکر یونسوف به زودی آزاد خواهند شد. عبدالرزاق عبدالقهاروف و عسکر یونسوف اولهای ماه می سال گذشته که پس از درگیری مسلمان در مرز پاکستان و قرقیزستان دستگیر شدند. ماه سپتامبر دادگاه در منطقه بادکند قرقیزستان آنها را به حبس ابد محکوم کرد و آنها را بر اساس مواد 380 اقدام علیه صلح و 390 غارت قانون جزایی قرقیزستان مجرم شناخت. پسگان محکومان به مقامات سوم مراجعت کردند و آنها به همراه نهادهای انتظامی تاجیکستان با فرستادن دو نامه رسمی به مقامات مسئول در قرقیزستان خواستار بررسی این حکم شدند. مسئولان تاجیکستان تاکید میکنند که میزان صادرات پیاز به خارج کاهش یافتم و مسئولان وزارت کشاورزی و آژانس دولت صادرات تاجیکستان در این مورد دو دیدگاه دارند. شوکت بابازاده مدیر آژانس صادرات تاجیکستان گفت که میزان صادرات تاثیری بر افزایش قیمت پیاز ندارد و گفت شرایط نامساعد هوا سبب کاهش کشت و برداشت پیاز و افزایش قیمت آن در داخل تاجیکستان شد. وی گفت هم‌اکنون قیمت پیاز در بازارهای کشور تثبیت شده است. با گفته بابازاده امسال 18,000 تن پیاز از تاجیکستان به خارج صادر شد که نسبت به سال گذشته حتی کمتر می باشد. آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان از برقراری دو پرواز در مسیر دوشنبه میونخن دوشنبه خبر داد. قرارداد ارتباط هوایی بین دولت تاجیکستان و آلمان در 27 مارس سال 2003 امضا شد و بر اساس آن شرکت‌های هواپیمایی دو کشور در مسیر دوشنبه میونخن دوشنبه پروازهای هوایی انجام خواهند داد. همچنین مقامات شرکت سامان ایر در تاجیکستان در نشست خبری اعلام کردند که تصمیم گرفتند با خرید دو فرمان هواپیمای بوئینگ 737 پروازهای مستقیم خود را به مقصد دیگر کشورها افزایش دهند. در دیداری وزیر خارجه تاجیکستان با مدیر مرکز زیرترهی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. در داد سراج‌الدین مهرالدین و رسلان مرزایف راجع به همکاری تاجیکستان با مرکز زیرترهی سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. طرف ها در این دور تاکید کردند که همکاری دو جانبه برای مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی بسیار مهم می باشد. در این دیدار بر ضرورت تدوین فهرست واحد سازمان های تروریستی و افراطی در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید شد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین تعیین روسلان میرزایف نماینده کشور ازبکستان و مقام مدیر مرکز ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای را به وی تبریک گفت و در فعالیت هایش در این سمت آرزوی موفقیت کرد. ساینیستا تا کنون در منطقه سلمون 80 خانه را اشغال کردند و برای 100 خانه نیز هشدار تخریب صادر کردند که موجب مهاجرت اجباری فلسطینی ها خواهد شد. گزارش خالی صبرنو خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از فلسطین در این زمینه با هم میشنویم.
اینجا یکی از ناامن‌ترین مناطق شهرک سلوان در جنوب مسجد الاقصا در قدس اشغالی است. به خانه خانم عمل سمرین رسیدیم. خانه او در فاصله 100 متری با دیوار مسجد الاقصا قرار دارد. شهرک نشینان صهیونیست به دنبال غصب خانه‌های مجاور، اکنون خانواده سمرین را به کوچ اجباری تهدید کرد. همسر عمل چند سال قبل در حالی از دنیا رفت که شاهد روند غصب منازل منطقه بود. او این خانه را از قبل از تأسیس رژیم نامشروع صهیونیستی از پدرش به ارث برده بود.
همه ما در این خونه زندگی کردیم، در این خونه شادی کردیم و غم دیدیم. این خونه قدیمیه و برای ما خاطرات زیادی داره و برامون ارزشمنده. اونها بر چه اساسی میخوان ما رو از خونه خودمون بیرون کنند؟ همسرم این خونه رو از پدر و اجدادش به ارث برده بود.
صهیونیست‌ها به شیوه‌های مختلف فلسطینیان را تهدید میکنند.
بیت عائله سمرین واحد من
خانه خانواده سمرین یکی از صدها خانه است که صهیونیست‌ها بر روی آنها دست گذاشتند تا غصبشان کنند. آنها تا کنون در منطقه سلوان 80 خانه را غصب کردند. خانه‌هایی که 400 صهیونیست در آنها ساکن شدند.
مضایقات ما رو خیلی اذیت میکنه. از سال 1967 در مضیقه ایم. اونا حتی با خیابان کشی هم برای ما مشکل میتراشن. زمین های ما رو خراب میکنن و آثار تاریخی رو به سرقت میبرن.
صهیونیست ها در حال حفر تونل هستن. چیزی نمونده تا خانه ما خراب بشه. در اماکن مختلف تونل کندن و جاده زدن. تونل ها از زیر خونه ها عبور میکنه و به مسجد الاقصا میرسه.
سلوان 9 محله وجود دارد، از جمله محله بستان. در این محله برای 100 خانه هشدار تخریب صادر شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مسی رکورددار شد. لیونل مسی ستاره تیم ملی فوتبال ارجنتینا با جامی که در سوپرکاپ فرانسه به دست آورد موفق شد رکورد پله را در دریافت جام بشکند. فینال سوپرکاپ فرانسه شب سه‌شنبه بین تیم های پاریس سن ژرمن و نانت برگزار شد که در پایان پاریسی ها موفق شدند حریف خود را با نتیجه 4-0 از پیش روی برداشته و جام قهرمانی را بالای سر ببرند. لیونل مسی ستاره ارجنتینی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن بعد از قهرمانی پاریسی ها در سوپرکاپ موفق به کسب 41مین جام خود شد و از این حیث دومین بازیکن برتر تاریخ ارجنتینا بعد از دنی آلوس برزیلی نام گرفت. همچنین با این رکورد که مسی کسب کرد توانست رکورد پله اسطوره فوتبال برزیل را بشکند. مسی با گل زدن برابر نانت در فینال سوپرکاپ فرانسه توانست تعداد گل های خود را در فینال هایی که حضور داشت را به عدد 32 افزایش دهد. محبی به تیم فوتبال استقلال تهران پیوست. رسانه های پرتغالی از توافق نهایی باشگاه استقلال ایران با سانتا کلارا پرتغالیا برای انتقال قرضی محبی خبر داد. نشریه اوبولا مدعی شد محمد محبی مهاجم 24 ساله کشور ایران که تا 2024 با سانتا کلارا قرارداد دارد به ایران باز خواهد گشت تا برای قهرمانی ایران یعنی استقلال بازی کند. استقلال با هدایت ساپیتونو از حدود یک ماه قبل مذاکرات را برای انتقال محبی و باشگاه سانتا کلارا آغاز کرده است. گفته می شود مدیران استقلال تمایل دارند با توجه به این که این انتقال به صورت قرضی صورت میگیرد محبی را برای 2 سال در اختیار داشته باشند که مذاکرات به همین خاطر طولانی شد. البته تغییر مدیریت در باشگاه پرتغالیا نیز در طولانی شدن مذاکرات دو طرف نقش داشته است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون شنونده تفسیر سیاسی امروز از همکارمان آقای امیری باشید که در آن تاکید روسیه بر مشارکت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین بررسی شده است.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه با صدور بیانیه آمریکا را به دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد و گفت جاسوسان آمریکایی و نظامیان این کشور به طور مستقیم در جنگ اوکراین حضور دارند و به آموزش و هماهنگی نیروی نظامی ضد روسیه می‌پردازند. وادیم اسکیبیتسکی معاون اطلاعاتی ارتش اوکراین در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف به صراحت اعلان کرده است که نظامیان آمریکایی برای آموزش و راه اندازی موشک‌های همارس به نظامیان اوکراین کمک می‌کند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود آورده است همه این شواهد به طور غیر قابل انکار ثابت می‌کند که پنتاگون برخلاف ادعای مقامات واشنگتن مستقیما در جنگ اوکراین دخالت دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها به صراحت اعلان کرد که می‌خواهد اوکراین در مقابل روسیه پیروز شود. به خاطر همین میلیاردها دلار سلاح به کیو ارسال کرده است. آمریکا از ابتدای بحران اوکراین حمایت مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک از کیو را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و تا کنون در قالب بسته‌های حمایتی تسلیحاتی بیش از 8 میلیارد دلار انواع تسلیحات را در حمایت از دولت کیو به اوکراین ارسال کرده است. کنگرس آمریکا نیز ارائه کمک امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه 40 میلیارد دلاری را به اوکراین تصویب کرده است. هدف کلان آمریکا مشغول کردن روسیه در جنگ فرسایشی در اوکراین است که منجر به تضعیف هرچی بیشتر توان نظامی و استهلاک منابع مالی روسیه منجر شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای ایرانی در پی وقوع سیل اخیر در ایران. گسترش همکاری مبارزه با تروریسم محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن. تلاش مقامات تاجیکستان برای آزادی دو تبعی تاجیکستانی زندانی در قرقیزستان. و رکورد مصرف برق در تاجیکستان شکسته شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با عرض سلامتی سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خدا و نگهدارتان. Thank you.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید بی هم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید بی هم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم وقتی صبح قیامت که سرز خاک برآرم و وقتی صبح قیامت که سرز خاک برآرم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم سیرم زنه گویم گلی بهش نبویم حدیثی رو زنه گویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم.